أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداها، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. حلول ماه شریف رمضان المبارک، شهر الله الاعظم و ماه ضیافت الهی تبریک عرض میکنم. امیدواریم که خدای متعال به همه توفیق انجام وظایف مربوط به این ماه رو عطا فرماید و از آثار پر خیر و پر برکت این ماه انشاءالله همگان محروم نمانند. قبل از شروع در بحث، یک روایت مبارکه ای رو تبرک بجوییم که در این روایت در حقیقت راهنمایی شده که انسان اگر بخواد از این ماه به نحو شایسته‌ای بهره برداری کنه، چگونه باید روزداری رو انجام بدهد. خب یکی از آثار بسیار بسیار مهم روزداری در شهر رمضان تطهیره، که انسان بالاخره در زندگی در رابطه با حق تعالی و وظایفی که داره مبتلای به کاستی ها، تقصیرات و گناهان معاذ الله می شود. یکی از الطاف الهی این است که در طول دوران زندگی مطالبی رو گذاشته، دستورالعمل‌هایی رو گذاشته یا اموری رو گذاشته که هر از فرصتی تطهیر میشه انسان، نمیگذاره. اینام از الطاف الهی است و نعم الهی است که انباشت این کجی ها و ناروایی ها و تقصیرات و اینها که میتونه سد قویی باشه در راه کسب فیوزات و قبول فیوزات الهی، و یا اینکه اون خاصیت نفس انسان و عقل انسان و فطرت انسان که حالت جوشندگی داره، که به حسب باز بعض روایات و آموزه های دینی در یه شرایطی حکمت می جوشه. دو تا مسئله داریم، یکی این که دریافت بکنه، یکی این که جوشندگی داشته از قلب او حکمت رویش کنه. هر دوی اینها، چه قبول فیوزاتی که میاد از طرف خدای متعال یا از طرف اولیاش، و همچنین اون جوشش، این هر دون مشروط به صفای نفسه. هرچی این صفا بیشتر باشه، عمیق‌تر باشه، گسترده‌تر باشه، بهرن در هر دو مرحله انسان موفق‌تر. حالا این روایت شریفه که در باب حدیث دوم باب 18 از ابواب تأکد استحباب الاجتهاد، تأکد و استحباب الاجتهاد فی العباده سیما الدعا، حدیث دوم هست. که شیخ صدوق قدس سره در من لا یحضره الفقیه به اسناده عن جابر ان ابا جعفر علیه السلام، حدیث معروفی است، قال له یا جابر من دخل علیه شهر رمضان فصام نهاره و قام وردا من لیله و حفظ فرجه و لسانه و غض بصره و کف اذاه خرج من الذنوب کیوم ولدته امه. کسی که وارد شهر رمضان بشود فصام نهاره، خب صیام نهار تنها خب یک وظیفه الهیه و من شهد شهره فلیصمه اگر شرایطش داشته باشه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این روزه به ماه و هو به تنهایی، این اثری که میخوایم بگیم برش مترتب نیست. عبادات یه اجزا و شرایطی دارن که باید اونا رو انجام داد تا اون عبادت محقق بشه و مسقط ذمه باشه، اما آثار اینجور نیستش که بر مجرد او، همه آثار بر مجرد او مترتب باشه. گاهی شرایطی که از نظر فقهی شرط صحت اون عمل نیستن ولی شرط ترتب آثار دیگر هستن. حالا اینجا همینطور فرموده میشه طبق این نه، فصام نهاره دو و قام وردم من لیله، تمام شبم لازم نیست، یه بخشی از شب رو قیام کنه، بلند شه به تهجد و استغفار و مناجات و اینها، این امر دوم. و حفظ فرجه او، عفاف داشته باشه حالا به کنایتن، و لسانه او، لسانش رو هم حفظ کنه. حالا از محرمات مثل غیبت و دروغ و امثال ذلك تهمت و بهتان و، ولی همونجور که حضرت رضا سلام الله علیه به حسب نقل در روایت قبل در روز جمعه آخر شعبان فرموده است و که علیک به ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک، که انیت ثمره یعنی انیت نبات یعنی ثمره داد، ما یعنیک یعنی اونجا که ثمره برد داره، فایده برد داره. حرف زدن هم همینجوره، گاهی حرف زدن ها حرام نیست، غیبت و فهمت و کذا و کذا نیست، ولی خود سکوت و صمت این خیلی مهمه و باعث می شود که همون آثاری که عرض کردم به خصوص حکمت تراوش کنه از قلب. و غض بصره، از محرمات الهی قد متیقنش این است که غض بصر کند، و کف عزاه غض بصر. حالا یادم میاد که مادر شاید 5 سالگی مثلا با مرحوم والد رحمت الله علیه ما چهارراه غفاری میشستیم، اون موقع اسمش دیگر چیز دیگری بود، چهارراه شاه میگفت. اونجا قم حمام خیلی مهمش حمام فرهنگ بود تو خیابون ایستگاه، ایستگاه راهن از نظر مثلا اون موقع اونجا دوشم داشت و همه خزینه بود دیگه. همه تو حمام هم مثلا مردم که تو خونه هم معمولا حمام نداشتن، همه حمام می‌بدن. دو تا آینه شاید بود تو حمام، عده با می‌سادن ریش می‌تراشیدن. ما با پدرمون حمام رفته بودیم، من به اینا نگاه نکن، اینا مشغول کار مثلا حرام هم یا به اینا نگاه نکن. خب حالا به خدمت شما عرض شود که نگاه به کسی که داره ریش می‌تراشه که حرام نیست شرعاً، ولی آثار داره اینا. این غزل بصر قد مسلمش محرماته، حالا ممکنه این مقداری هم توسعه داشته باشه. و کف عزا، از این که به دیگران رو آزار برسونه، اذیت کنه، از این هم بپرهیزه، که اینا یه محرمات دیگریست، ولی بخواد این صوم و بهره‌برداری از این شهر اون اثر تطهیری رو داشته باشه، این مشروط به اینا هست. اینجا خرج من الذنوب که یوم ولدت و امه، اینجور پاک میشه، مثل روزیست که از مادر زاییده شده و مادر او رو زاییده است. خب آدم وقتی این حدیث رو میشنوه خیلی به نشاط میاد که خب خیلی کار آسونیه، مثل که شما روزه بگیریم و این امورم مراعات کنیم انشاءالله اینطور خواهد شد. قال جابر قلت له جعلت فداک ما احسن هذا الحديد هذا من حديد، چقدر این حدیث نیکویی است که یه اثر به این مهمی رو با یه راهکار خیلی آسون داره ارائه میده. خب به ذهنهای بدی ما میاد، ولی امام سلام الله علیه که واقف به احوالات انسان و خدائد نفس و خدائد شیطان هستند، و اصلا این نقل فرماد و ما قالم ما اشد ها دامن شد. خب مخصوصا برای طوائف مختلف جای مختلف، اصلا فرض کنید کالا شخصی تو بازار مثلا مغازه داره، مغازه هم فرق میکنه. ما دوستی داریم که طلبه شده، قبلا ایشون بازاری بود و خیلی هم موفق بود در بازار، استادش چون بیشتر هم چیزایی که میفروختن و متاعایی که میفروختن مربوط به خانم ها و اینا بود، گفت خیلی حقوق بالایی بهش میداد و ایشون وقت میخواست طلبه بشه گفت نه شما من یه خانه برات میخرم چکار میکنم، چون اون رونق اون مغازه و چی در اثر این توانایی او بود. ولی ایشون میگفتن من روزی 1000 قل هو الله میخوندم که نظرم به نامحرم نیفته یا نگاه نکنم، روزی 1000 تا قل هو الله میخوندم برای اینجا. و با اون درآمد فراوانی هم که داشتم و اینجور علاقمندی استادم به من و اینجور وعده هایی که میداد و واقعا هم میخواست عمل بکنه چون خیلی برش منفعت داشت، گفت خب حالا میری طلبه میشیدیم. گفتم من نون پنیرم بخورم، اینجور علاقه داشتم به طلبه شدم. خب باز کف عزای از دیگران خیلی چیزا پیش میاد، به قول مرحوم استاد آقای شیخ مرتضای حاری رضوان الله علیه، که انسان آزارش حتی به اهل بیتش فرزندانش اینا نرسه به هیچ وجه من الوجود، گاهی یه سیلی زدن، یه اخ کردن، گاهی یه اشکال گرفتن کسی رو می آزاره، اینا وجود داره دیگه. و فلذا حضرت بفرماد حسب این نب و ما اشد هادام نشرت. خدای متعال و همه ما توفیق تطبیق این دستورالعمل به زندگیمون عنایت بفرماید و توفیق تطهیر در این ماه شریف به هممون عنایت بفرماید تا اینکه انشاءالله در پایان این ماه جزء رستگاران و آزاد شدگان واقعی از جهنم و انشاءالله کسانی باشیم که با محمد و آل صلوات الله علیه و اجمعین انشاءالله در بهشت برین انشاءالله بوده باشیم. خب بحث ما رسید به تفصیل سوم در باب استصحاب. تفصیل سوم تفصیلی است که بدع از فاضل نراقی قدس سره در مناهج و مستند و بعد سید خویی محقق خویی قدس سره اختیار فرموده این تفصیل را، منتها بین مختار محقق خویی و محقق نراقی تفاوت وجود داره، ولی در اصل این تفصیل متفقه و اون تفصیل بین احکام کلیه الهیه و احکام جزئیه و موضوعات خارجیه است، شبهات موضوعیه. که گفته می شود در احکام کلیه استصحاب جاری نیست، ولی در احکام جزئیه مثل نجاست این صبح یا طهارت اون صبح، نجاست این آب طهارت این آب، و یا امور خارجی حیات زید اثر داره، مثلا نمیدونه مرجع تقلیدش حیات داره یا حیات نداره، استصحاب حیات میکنه برای جواز تقلید و و امثال اینا، عدالت مثلا امام جماعت یا شخصی که آثار برش مترتبه شک داره استصحاب بقای عدالت میکنه، اینجور جاها جاریه. اما در احکام کلیه که فراوانه و ما در فقه خیلی این مبتلا به این تفصیل به خلاف تفصیل قبل کرد، حالا شاید یه موردم یا موارد خیلی نادری داشت، اما این خیلی موارد داره که مبتلا به واقعا در فقه. خب ابتداعا اینجوری تفصیل می فرماین که در احکام کلیه جاری نیست، ولی در شبهات موضوعیه و احکام جزئیه جاری هست. البته در پایان تفصیل تقریبا یا اواسط تفصیل روشن میشه که این چیزی که اول اینجا فرمودن این اوسع است، یعنی از اون چیزی که مختار ایشونه، یعنی در احکام کلیه هم اینجوری نیستش که ایشون مطلقا اشکال بکنن. در همین مصباح الاصول احکام کلیه‌ای که احکام وضعیه باشه در اونها هم یعنی استصحاب جاری است. اگر به نحو شبه حکمیه شک کردیم فلان آب که پاک بود الان به نحو شبه حکمیه الان پاکه یا پاک نیست، اینجا میگن استصحاب جاری میشود با اینکه شبه حکمیه است و کلی هم هست. پس این مطلبی که اول می‌فرمایند بهرن شبهات حکمیه کلیه تکلیفیه است نه وضعیه. اینجا نفرمودن ایشون، حالا بعد در اطوار مختلف چهار تا قول پیدا کردن در اینجا. اون چه که حالا در مصباح الاصول فرماین اینه، ولی بعد بیشتر هی جوانه به مطلب روشن شده در اطوار مختلف تغییر کرده یه مقداری، اصل مطلب باقی مونده که تفصیل باشه. اما یک آقای شهید صد الان ما به بالی سابقا فرماید که در طول زمانهای مختلف شاید 4 نظریه برایشون پیدا شد که در حدود و سقور این مسئله. حالا به نحو رئیسی ایشون می‌فرمایند که ما 3 قول در مسئله داریم. یک قول این است که مطلقا استصحاب جاری است و هیچ تفصیلی نیست. قول دوم، قولش فاضل نراقی رضوان الله علیه است که مطلقا تفصیل دادن، در احکام کلیه مطلقا جاری نیست بلا تفصیل، و در موضوعات خارجی و احکام جزئیه مثلا جاری است. قول سوم تفصیله، به این شکلی که در احکام کلیه مطلقا گفته نمیشه، باز در بخشی از احکام کلیه جاری است و در بخشی جاری نیست، در موضوعات خارجی هم که جاری هست. خب حالا مدرک این قول چی؟ در اینجا فعلا خود ایشون به دو مدرک اشاره میکنن و اونا رو پاسخ میدن، یعنی مستند ما این دو مدرک نیست. مدرک اول که عده‌ای از قائلین به این تفصیل فرموده ان این است که روایات ما قصور دارن از اینکه شامل احکام موارد احکام کلیه بشن. مثلا همون روایت زراره اولا، لأنک کنت على یقین من، لأنه کان على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشک. خب این چجور میتونیم بگیم این شامل این وضوع خارجی است که انجام شده نمیدونن حدثی پیدا شده براش یا نه؟ چطور میشه گفت این شامل احکام کلیه میشه؟ یا روایات سای زراره که بد میاد، لباسش نمیدونه نمیدونم چیزی بهش چکیده یا نه، امر چیز نجسی متنجس. خب حضرت بفرمان که بگم نکه کنت علا یقین من تهارتک، یعنی این صحبت مثلا من نباید. بنابراین خود این روایات قصور داره. یا روایت مثلا کاشانی مال صومه، خب استصحاب بقای شعبانه یا استصحاب بقای رمضانه که موضوع خارجیه، احکام کلیه تو اینا نیست. بنابراین این میشه یه قاعده برای قاعده فقهیه، تو اگر اینجوری گفتیم میشه یه قاعده فقهیه، جای بحثش هم دیگه اصول نیست. خیلی قاعده فقهی برای موارد جزئیه خارجیه، مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز به احکام کلیه ربط نداره. این جزء آوردم یا نیاوردم، این شرط رو مراعات کردم یا نکردم، حالا تجاوز شده حالا در خود عبادت یا اینکه بعد الفراغ از عبادت شک میکنه. این یه دلیل که این دلیل رو ایشون نمیپسندن، فرمان ولو اینکه خود اینا اینجوریه شما، ولی این روایات بعضیش معلل به علته، ما به علت تمسک میکنیم. بله معلل ها احکام کلیه نیستن، اما علتی برای جریان استصحاب در اون معلل ها بیان شده که او اطلاق داره، عموم داره. خب در همین سیه زراره اولا حضرت فرمود ولا ينقض اليقين بالشك، مثلا و انما ينقضه بيقين آخر. بنابراین که این یک عمومی داشته باشه که عموم داشتنش رو خب در بحث وقتی که به این روایت استدلال میشد اونجا تفصیلا این جهات بحث شد. اگه کسی این عموم رو بپذیره خب از این تقلص پیدا میکنه، که همان که ما پذیرفتیم حق خودی که این عامه و این که الف بلامش عهد باشه و خاص باشه و همه اینا رو جواب داد. یا روایاتی که بعد خواهد آمد. پس بنابراین این درست نیست این طریق. راه دیگری که بعض دیگر فرمودن این است که خب این تعلیلات موردش خاصه، و وقتی مورد خاص باشه که ان محفوف به ما یحتمل القرینیه میشه، بس انعقاد اطلاق نمیشه برای تعلیل. این رو هم پاسخ میدن به این که خاص بودن مورد موجب عدم انعقاد اطلاق نمیشه، العبرتو به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد. اصلا کبریات کلی معمولا صغراش خاصه دیگه، یه صغرای خاصی بعد یه کبرای عامی رو بهش دمیمه میکنن نتیجه میگیره. در حدیث شریف هم که نه همین جوره لنکه کنت علا یقین من لنهو کان علا یقین من وضوعه. بعد ولا اگر مخصوصا اینو مجهول بخونیم ولا ينقض اليقين بالشک، خصوصیت مورد این از اون جاهایی نیستش که موجب عدم انعقاد اطلاق بشه. خب بعضی وجوه دیگری هم گفته شده است که انصراف مثلا این شاید مرحوم محقق خونساری در جامع المدارک یعنی انصراف داره مثلا از احکام کلیه الهیه. خب انصراف هم بچه چیه بگیم انصراف داره؟ اگه همین این که موردش اینا هست اینا بگیم انصراف داره؟ خب حالا مرحوم محقق خوی قدس سرم تو که قبلا نرز کردیم این مباحث رو طبعاً له مرحوم آقای آخون بعد از سیه اولا آوردن، هنوز روایات دیگه ازم مطرح نشده، جای اصلیش اینجا نبود، باید بعد از همه روایات بیارم که آدم تک تک این روایات رو باید مورد توجه قرار بده که آیا چجوری هست. ایشون میفرمان همون دلیل تام برای مطلب همون مطلبیست که فاضل نراقی فرموده و اون اینه که نه از این جهات که گفته شد مشکلی و مانعی وجود نداره، اشکال اینه که اینجا این استصحاب حکم کلی معارض به مثلشه، یعنی در همین جا یه استصحاب دیگری وجود داره، این استصحاب حکم کلی با اون معارضه میکنه. بنابراین صلاحیت دارن، اصل صلاحیت شمول در این روایات وجود داره، از این ناحیه قصوری نیست. منتها از دل این روایات دو تا استصحاب در میاد که این دو تا استصحاب با هم تنافی دارن، تعارض دارن، فلذاست که در اثر این استصحاب با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن و وجهی برای تقدیم یکی از این دوتا بر دیگری و ترجیح یکی از این دوتا بر دیگری وجود نداره، تعارض و تساقط ها. حالا میفرمان توضیح من توضیح مطلب میفرمان که ما تارتن شکی که میکنیم در اینکه این حکم کلی آیا الان وجود داره یا نداره، ادامه داره یا ادامه نداره، تارتن فقط شک ما به مقام جعل مرتبط میشه که حالا مقصودشون از مقام جعل یعنی خود این قانون، این قانونه که شعار جعلش کرده بود پایداره، هستش نیستش یا نسخ شد. ولو این که فعلی هم اصلا نشده باشه، موضوع هم پیدا نکرده باشه، مثلا مثال میزنن، مثلا شارع مقدس حکم قصاص رو جعل فرمود، و هیچ موردی هم پیدا نشده براش، سالیان متمادی گذشته و هیچ موردی هم براش پیدا نشده که این حکم در اثر اینکه موضوع پیدا کرده فعلی بشه، چون فعلیت حکم به نظر این مکتب، مکتب محقق ناینی و آقای خویونا خلافاً مکتب محقق خراسانی، این است که موضوع پیدا کنه. وقتی موضوع پیدا کرد چه بدانی چه ندانی، شما موضوع محقق شده حکم فعلی میشه و مرتبط به شما میشه، قبلش قانونه، الان بر شما واجب نیست، بر شما حرام نیست، یه قانونه که اسم ایشون اسم اون قانون رو میذاره جعل. ولی وقتی موضوع پیدا کرد خب حالا فعلی میشه. الان مثلا وجوب نماز ظهر الان فعلی نیست، قانونش هست که عند الزوال صلوا ایها الناس، وقتی زوال شد و انسان در زوال واقع شد، معشرایتی که برای اون وقت بله این برش واجب میشه، قبل از زوال نمیتونه بگه بر من واجبه، ولا کسی قائل باشه به واجب معلق ولا قبلش نیست کشت. خب یه وقت هست که ما در اصل جعل اشکال میکنم، یعنی شکمون رو اگه در اصل جعل بود اینجایشو میفرماد فیجری استصحاب و بقاء الجعل و یسمى باستصحاب عدم النسخ و هذا الاستصحاب خارج عن محل الكلام. خب چون ما بحثمون راجب نسخ نیست، من در کنار این حاشیه کتابم نوشتم فی سابق الایام یأتی منه قدس سره در صفحه 148-149 و صفحه 233 انه لا اساس الاستصحاب عدم نسخ بالبرهان العقلی، که حالا بعد ببینیم اونجایشون، اینجا حالا ایشون فرمود اینجا استصحاب عدم نسخ جاری میشه، ولی بحث ما که داریم تفصیل میدیم نظرمون به این استصحاب عدم نسخ اینا نیستش، استصحاب جعل رو ما فعلا کار نداریم. علاوه بر این که ما نیاز به استصحاب جهلم نداریم در این موارد، به خاطر اطلاق این فرمایش منقول از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الى یوم القیامه و حرام و حرام الى یوم القیامه. که خب دلیل داریم و اول اصل و دلیل اون حیث و لا دلیل، و اینجا خب خود این روایت داره میگه شما شک نکنید هرچه هست، چون در نص ما در عمد زمانی شک میکنیم، این که داره میگه تا آخر هستش دیگه، پس نیاز نداره. خب پس تارتن ما شکمون بر میگرده و مرتبط میشه به جعل، و اخرا نه، شک ما به مجعول میخوره، یعنی همون قانون بعد از که فعلیت پیدا کرد. پس جعل یعنی اصل قانون که فعلی نشده هنوز، ملغز از فعلیتش. وقتی موضوع پیدا کرد فعلی شد، حالا اینو بهش میگن مجعول، که خب توجه میفرمایید این نامگذاری مناسبی خیلی نیست، اون قانون هم مجعوله دیگه، خود این مجعول ما یعنی چی؟ مجعوله دیگه، بعد یه تعبیر دیگه برای حالا دیگه این خدمت شما رسم شده. و حالا که خود قانون رو بهش بگیم جعل، وقتی شرایط بده شد میگیم مجعول. مثلا حالا اینو در اینجا خیلی به اینا نپرداختن، ایشون در اون تقریرات هدایه مرحوم آقای صافی اصفهانی دارن که او مقدمه بر این هست، اون دور اوله که همون میکنن سرزای مطالب تو هست و اینا نیست، اینجا هست اونجا نیست، بیشتر پرداختن به توضیح این مسئله و اینها. مثلا شما یه وقتی قضیه شرطیه رو میفرمایید، مثلا میگید اذا قصرت افترت، یه ملازمه ای رو دارید اینجا بیان میکنید که بین قصر و افطار ملازمه است، ولی الان در خارج قصر پیدا نشده، مسافرت نرفته که نماز شو قصر بخونه، اینجا فقط شما دارید بیان ملازمه میکنید که این موضوع اگه محقق شد این همراهشه، اما حالا اگه در خارج شما مسافرت رفتید، حالا اون افترت فعلیت پیدا میکنه، حکم شما میشه. اونجا فقط این است که بین این دوتا ملازمه هست. قضایای حقیقیه در حقیقت لبش برمیگرده به قول آیین آینی به این قضای شرطیه که اگه این موضوع محقق شد این حکم هست. النار حارتون یعنی کل ما تحقق شیئون و کان نارن اون حارت. خب این هم میشه مجعول، ما تارت هم ما در مجعول شک میکنیم که این حکمی که حالا فعلی شده حدود و صغورش چه مقداره. همون وجوب، همون حرمت،
درسته
اون وجوب و حرمتی که دیگه پیدا شده، قبلا فقط یه ملازمه بود،
یعنی موضوع ظهور یه حکمی که متعلق پیدا کرده خارج،
یعنی موضوع بره، یعنی موضوع پیدا کرده پیدا شده. الان
از این مجبور، یعنی واجب، ما از مجبور
چی واجب نفرمود، وجوب واجب که نمازه، درست
نماز
شعر فرموده نماز واجبه،
موضوع بحثه ملحاظه از حکم عرض نمی کنم، نماز ارکان مقصر عرض نمی کنم، موضوع عرض نمی کنم، همون حکم همون وجوب معنی واجب، نه به معنای جهل
واجب آخه متعلقه.
تو قبلی که میگه انایت جهله و فیروگه
یعنی خود این قانون که هازا واجبان
آخه نه هازا واجبان که آخه کی هازا واجبان معالش برمیگرده به حساب عدم نفس وقتی که من تنها شکم از نایه جل کردن
نه نه
باشه.
نه شما یه جل کردن معنا نکنید اینجا
قبلی رو اگه بخوایم فارغ بذاریم میتونیم به این فارغ بذاریم تو قبلی یعنی
ببینید نفس قانون خود این قانون اینو بهش میگن جهل. الان یه قانون مجلس رد کرده ممکنه اصلا نه خود این گفتم که خود این قانون به چی برمیگرده؟ به ملازمه بین این موضوع این حکم. نه 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 خود قانون جهل. خود قانون چیه؟ ملازمه بین این موضوع و این حکمه و قضیه شرطیه گفتن توقف نداره برای اینکه شرط محقق شده باشه که
درسته.
حالا اگه این شرط محقق شد
سوال من در فهم فرماشات خوینه اینشون چطور میفهمد تمام شؤون شک در ناحیه جهل و قانون برمیگرده به عدم نفس؟ این تصویب ذهنیشون ایشون هست؟
آره چون در عمد یعنی تو خصوصیاتش
نه نه خیلی وقتا از باب اجماله من نمیدونم نمیگم نسخ شده من اجمال داره نسخ نمیدونم جهل اشاره شده این رابطه به سوال نسخ نداره پس میفهمیم
نه داریم
نه مجبورم به قرینه مقابله بین جهل و مجبور شاید این نکته مراد باشه که مرادش از جهل منظور قانون نیست منظور جهل کردن و واجب گذاشت واجب کردن است یعنی آیا
واجب کردنه که
یعنی واجب کردنه آیا
تسرم دیگه
احسن ولی صاحب میگه حلال و حرام
نه نه حلال و حرام یعنی اون قانوناش نه کردن این که کردن که وقتی یه وجوده تمام شد
آدم حلال و محمد حلال ابدن لا یعوض من حادم چه مبنای شکیه چه چیزی رو حد میکنه
همین که آیا استمرار داره
چه نمیدونم
بابا نسخ میگه نه نسخ
شده یا نشده
نه نسخ میگه نمیدونم این قانون پایدار همینطور هست
دیگه از اون همینه
قانون پایدار هست یا نیست
یعنی جعل کرده
بدون اینکه فعلی شده باشه
تو متصرف
همونی که جعل کرده که
باشه میگم جعل کرده
یه جعل در ازا عرض کردم که قانونم مجعوله درست یعنی یه چیزی که جعل میکنه یه مجعولی پیدا میکنه جعل مجعول داره مفعول داره دیگه
ولی
اصطلاحی خب یه اصطلاح شده وقتی که میاد جعل میکنه یعنی می آفرینه چی رو آفرید یه وقت آدم می آفرینه یه وقت قانون می آفرینه درست یه قانونی رو آفرید حالا من نمیدونم این قانونه 10 سال 20 سال گذشت حالا ادامه داره یا نه مثلا گفت صلوا الی بیت المقدس شک میکنم حالا هم داره میگه باز این قانونه هستش یا تموم شد خب یه وقت ایشون میگه در این شک میکنیم این شک در جعل میشه استصحاب عدم جعل استصحاب بتونیم بکنیم بقای این جعل را یعنی بقای قانون را نه جعل کردن را بقای قانون رو میتونیم بعدم میگن ما به این نیاز نداریم اون روایت شریفه بعدن هم اونجا که آدرس دادیم اصلا میگه معقول نیست برهانن ما استصحاب جعل نمیتونیم بکنیم اینجا میگن تصویر میکنن اونجا میگن نیاز نداریم اونجا میگه اصلا برهانن معنا نداره حالا تا ببینیم اون چطور میفرماد و اما گاهی هم شکی ما به مجعول برمیگرده خود این دو قسمه وقتی به مجعول برگشت دو قسمه که حالا دیگه از آن گفتن ان شاء الله بره بسم الله علیه